آنها از بین علما و فضلای حوزه های علمیه توسط بعثه مقام معظم رهبری جذب میشن. این عزیزان ابتداعاً به عنوان روحانی عمره در خدمت زائرین هستند، در سفر به عمره 6 الی 7 سفر که حداقل مشرف شدن، تجربه لازم رو پیدا کردن، ارتقا پیدا میکنن، میشن دستیار روحانی و بعد از 3 سفر که به حج تمتع مشرف شدن ارتقا پیدا میکنن، میشن روحانی کاروان. لذا ما امسال که حدود 500 کاروان شیعه داریم و 76 کاروان مال برادران اهل تسنن هست، عزیزانی که به عنوان روحانی کاروان در خدمت زائرین هستند از افراد بسیار با تجربه تحصیل کرده و آشنا به مناسک، احکام، تاریخ و اماکن، هر آنچه که زائرین عزیز تو این سفر نیاز دارن، این عزیزان این توانایی لازم رو دارن که هم بتونن پاسخگویی به سوالاتشون باشن، هم در بحث پاسخگویی به احکام، هم مناسک، هم راهنمایی، هم اسرار و معارف حج. آقای طبیعی، استحضار دارید که احکام و مناسک حج در عین سادگی یه پیچیدگی خاص خودش داره و اسرار و معارف حج هم که خب استحضار دارید که زراره به امام صادق فرمودن که من آقا 40 سال از شما در خصوص اسرار و معارف حج سوال میکنم ولی شما پاسخ میدید. منظورش این بود که مثلا این اسرار و معارف حج کی تمام بشه. امام فرمود که زراره حضرت آدم موقعی که از منا کوچ کرد برای زیارت خانه خدا به عده از ملائکه برخورد و ملائکه وقتی ازش سوال کردن که کجا عازم هستید، حضرت آدم فرمودن به زیارت خانه خدا. فرمود ای آدم به هوش باش، این خانه را ما 2000 سال قبل از خلقت شما طواف کردیم. زراره خانه ای که 2000 سال قبل از خلقت حضرت آدم مورد طواف ملائکه قرار میگیره، این با 40 سال گفتن اسرار و معارفش تمام نمیشه.
جناب پروانه، من میخوام با توجه به توضیحی که حالا شما بیان کردید این رو بپرسم. خب بسیاری از زائرانی که به خانه خدا قرار هست که برن و در این سفر زیارتی قرار بگیرن، قرار هست که مناسک حجشون رو به نحو مطلوب انجام بدن.
بله.
با توجه به این نکته هم که شما اشاره میفرمایید، اون بحث 40 سالی که حالا تو روایات دارید شما، بله، و داستان‌ها و بحثی که اشاره کردید که روحانیون مراتبی رو میگذرونن تا بتونن به روحانیون کاروان، بله، در واقع سمت بگیرن و در اون جایگاه باشن، چگونه میتونن به زائران در جلسه هایی که قبل از سفرشون به خانه خدا دارن توجیه کنن و لحظه به لحظه این موارد رو یادآوری بکنن و آموزش بدن به تعبیر دیگری؟
ببینید، با مدیریت های مختلفی در بعثه مقام معظم رهبری داریم که خب این مدیریت ها سیاست گذاری برنامه های حج تمتع رو دارن. از جمله مدیریتی داریم به عنوان مدیریت آموزش.
اتفاقا قرار بود ایشون رو خط ارتباطیون باشن و دعوت کرده بودیم از ایشون به استودیو بیان که نپذیرفتن.
حالا انشالله یک برنامه دیگه حتما خدمتتون میرسن، ما به ایشون تاکید میکنیم. ما جناب آقای طبیعی، روحانیون ما یک سری برنامه هایی در قبل از سفر دارن، یک سری برنامه هایی در حین سفر دارن. حداقل هر کاروان 10 جلسه آموزشی قبل از اعزام به حج تمتع داره. بعضی کاروانا 12 جلسه، 15 جلسه قبل از سفر برای زائرینشون دارن. جلسات خاص بانوان دارن، جلسات خاص فریختگان دارن. حتی ما سرفصل‌های آموزشی برای روحانیون کاروانهامون تهیه میکنیم. یعنی من روحانی کاروان در جلسه اول چه چیزی رو باید بیان کنم، در جلسه دوم چه چیزی، همچنین تا جلسه آخر. حتی جلسه اول من هم میاد توسط مدیریت آموزش تبیین میشه، یعنی چه بخشی از مناسک بگم، چه بخشی از احکام بگم، چقدر تاریخ بگم، چقدر اماکن بگم، که یه برنامه جامعی باشه که تو یک بُعد و عرض خدمت تو یه بخش از سفر حج ما نپردازیم. یعنی احتمال داره اگر ما مدیریت نکنیم، مثلا یه روحانی بعد همش احکام و مناسک بگه یا تاریخ و اماکن بگه یا اسرار و معارف بگه.
پرسش و پاسخهایی که ممکنه آقای پروانه تو جلسه پیش بیاد، اونها رو چگونه رفتار میکنن؟ خب اونه که دیگه سرفصلی نداره.
بله.
در اون لحظه بعد به صورت بداهه پاسخ بدن.
بله دیگه، عرض کردم که ما روحانیونمون مسیری که طی میکنن این تسلط رو دارن. حتی ما روحانیونی که امسال میخوان اعزام بشن، اول یه کارگاه آموزشی برای اینها برگزار میکنیم، جلسات آموزشی، جلسات توجیهی، همایش‌های منطقه‌ای و هر شاه خدمتتون حتی امتحان مناسک میگیریم. یعنی کسی که 10 سفر حج مشرف شده و خیلی هم مسلط هست، برای اینکه آنلاین باشه و به روز رسانی اطلاعات، چون علم میدونید که فراره، مخصوصا احکام و مناسک و مسائل جدیدی که پیش میاد، این دوستان ملزم هستن که ولو اینکه روحانی با تجربه هم هستن، میان امتحان کتبی مناسک میدن و همین کارها رو ما انجام میدیم که در بحث پاسخگویی این عزیزان تسلط کافی رو داشته باشن.
ممنونم جناب پروانه. اجازه بدید من به شنوندگانمون عرض بکنم که شنونده رادیو ایران هستن، برنامه میزبان رو میشنوند و این برنامه میزبان درباره ویژگی‌های حج سال 98 تقدیم حضور شما میشه. مهمانی که در برنامه داریم آقای علی پروانه، حجت الاسلام علی پروانه هستن که مدیر کل روحانیون به سه مقام معظم رهبری هستن، روی خط ارتباطیمون هستن، درباره چگونگی سفر زائران خانه خدا صحبت میکنیم. از ابتدا به بحث روحانیون پرداختیم که خود روحانیون چگونه آموزش میبینن، چگونه همراه میتونن باشن و به چه صورتی میتونن همراهی بکنن زائران رو. شما شنونده این برنامه هستید، ازتون درخواست میکنیم تا ساعت 12:35 ما رو همراهی بفرمایید. آقای پروانه، من خیلی خوشحالم که تو این چند لحظه ابتدای برنامه که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، پیامک‌های بسیار زیادی توسط شنوندگان عزیز برای ما ارسال شده و سوال‌هایی دارن. یکی از ویژگی‌هایی که برنامه‌های زنده به خصوص برنامه‌های حالا مذهبی داره و حج، همین پیامک‌هایی است که شنوندگان تماس می‌گیرن و از طریق پیامک پرسششون رو مطرح می‌کنن. سوال کردن که ما بجز حالا این مباحثی که شما اشاره کردید، یه بحث اخوت هست بین همه مسلمانان، از هر منطقه ای از جهان که میان، نوع برخورد ما، ارتباط ما، دیدارهایی که با هم داریم، گپ و گفتگوهایی که در فرصتهای مختلف میتونیم در اونجا داشته باشیم، آیا در این زمینه هم برنامه ریزی شده؟ این یه پیامک پاسخشون رو بفرمید، خواهش میکنم.
بله، ببینید، همینجوری که استعداد دارید و هم شنوندگان عزیز هم میدونن، مخصوصا خواهران و برادرانی که مشرف شدن، حج ابعاد مختلفی داره، دستاوردهای مختلفی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مسائل مهمی داره. یکی از دستاوردهای مهم حج همین بحث ارتباط با زائرین کشورهای دیگر هست. یعنی شما تصور بفرمایید که مثلا نزدیک 3 میلیون زائر که از کل دنیا تشریف میارن، انسان با افراد مختلفی ارتباط برقرار میکنه. اگر یک کسی میخواست سفرهای مختلفی بره، کشورهای دیگه، با این افراد بتونه ارتباط برقرار بکنه، هر شب خدمتتون شاید هم وقت زیادی میگرفت، هم از شما خدمتتون که نیاز به بودجه زیادی داشت. یکی از برنامه‌هایی که در بحث سفر حج ما به زائرین توصیه میکنیم و راهنمایی لازم رو هم انجام میدیم، همین بحث ارتباط گیری با زائرین و برادران مسلمان و خواهران مسلمان کشورهای دیگه هست، که هم خوشرویی با عرش خدمتتون، اخلاق نیکو و توصیه‌ای که مقام معظم رهبری ما چهارشنبه محضرشون بودیم، فرمودن همه زائرینی که مشرف میشن اینا نماینده ملت ایران هستن، اینا سفیر کشور ما هستن.
اتفاقا جناب پروانه، مقام معظم رهبری اشاره کردن که در نماز جماعت شرکت بکنید و با اهل تسنن نماز جماعت بخونید.
بله، خب این تأکید مقام معظم رهبری تأکید حضرت امام رحمت الله علیه بود. حضرت امام می‌فرمود در نماز جماعت‌ها اینها شرکت کنید، به اینها اقتدا کنید. و تأکید می‌فرمودن که مثلا ما همیشه دو توصیه‌مون هم هست، الان استزار داده آقای طبیعی هوا گرمه تو عربستان، مثلا احتمال داره نماز مغرب عشا ما بتونیم حرم بریم و صبح، ولی زور مثلا هوا خیلی گرم باشه امکانات نباشه. توصیه ما و توصیه نماینده ولی فقیه و همچنین مقام معظم برای حضرت امام، ما بریم مساجد محل، مساجدی که نزدیک به هتل محل استقرارمون هست، در نماز جماعت برادران اهل تسانه شرکت کنیم. و تأکید حضرت این بود که در متون روایی ما هست که چقدر ثواب عنوان شده که به نماز جماعت اینا شرکت کنید و به اینها اقتدا کنید. لذا این توصیه ها در جلسات قبل سفر، حین سفر و جلسات عمومی که ما اونجا داریم، این توصیه ها را به زائرین ما داریم و خود زائرین هم در مسجد النبی، در مسجد الحرام، در مواقع مختلف، در اماکن مختلف با زائرین کشورهای دیگه ارتباط برقرار میکنن و خیلی از این زائرین هم علاقمند به کشور ما هستن، به نظام ما، به رهبری، به حضرت امام و ارزش هایی که انقلاب ما داشت، که این یکی از فواید سفر به حج هست. و از شب خدمتتون که عقد اخوت و برادری با بقیه زائرین کشورهای
جناب پروانه. یک پیامک دیگری مطرح شده بر اساس همین صحبتی که شما کردید و اون بحث اخوتی که حالا داره بین مسلمانان مطرح میشه که بوده و حالا داره اجرایی میشه، پس ارتباط ما با مردم خود عربستان هست، به خصوص با پلیس عربستان، با ماموران عربستان، با کسانی که خادمانی هستن در حرمین در اونجا، این ارتباط فرهنگی رو با توجه به شرایط موجود سیاسی که به وجود اومده چگونه دارید توصیه میکنید؟ یا روحانیون یا خود زائران چگونه باید در این زمینه موضع‌گیری بکنن و برخوردهای مناسب داشته باشن؟ آیا به این موضوع فکر شده؟
بله، ببینید ما هم پارسال هم امسال که خب قبل از اینکه سفر حج قطعی بشه، یه تیم از ایران به ریاست رئیس سازمان حج و زیارت اعزام میشن و برنامه‌های حج رو اونجا با طرف عربستانی قرارداد مکتوب می‌بندن و همه اون خواسته‌هایی که ما برای زائرینمون داریم، از بحث احترام به زائرین، بحث تکریم و تأکیدی که خود مقام معظم رهبری همین بیانات هفته قبلشون داشت، بحث حفظ امنیت، از آقا فرمودن که لازم نیست مکه و مدینه رو امنیتی کنن ولی باید امنیت زائرینی که اونجا میرن تأمین بشه، اینا تو اون مبادلات و قراردادها همش ذکر میشه. الان تو دو سال گذشته هم بعد از حادثه منایی که سال 94 پیش اومد، هم در قراردادها مورد تأکید قرار میگیره و هم ارتباطی که تو این بخش انجام شده، برخوردهای نیروهایی که مسئول این کار هستن با زائرین ما خیلی خوب هست و الحمدلله ما در دو سال گذشته هیچ مشکلی نداشتیم. ضمن اینکه خب ما توصیه‌های لازم رو هم به زائرین، به روحانیون هم می‌کنیم. ببینید ما می‌ریم یه کشور غریبه که اونا قواعد خودشون رو دارن، قوانین خودشون رو دارن. ما هم خیلی از قوانین و از شما خدمتتون که قواعدی که تو این کشورشون هست باید احترام بذاریم. ما میریم اونجا مهمان هستیم و اونا مکلفن و موظفن به عنوان میزبان، خودشون رو خادم الحرمین شریفه میدونن.
جناب پروانه به نکته خیلی خوب و قابل توجهی به نظر من اشاره فرمودید. بعضی از زائران ایرانی در اونجا که قرار میگیرن، به جهت اینکه خانه خدا متعلق به عموم مسلمین جهان هست و همینطور در مدینه منوره وقتی قرار میگیرن، احساس میکنن متعلق به خودشونه و چون این احساس تعلق رو دارن، در اونجا ممکنه برنامه ریزی هایی بکنن یا نوعی رفتار بکنن که مناسب یک کشور غریبه نیست.
بله.
ما باید این رو به نوعی انتقال بدیم به زائران که در اون شرایطی قرار میگیرن، یادشون باشه که در یک کشور دیگری قرار گرفتن. این قابل توجه هست.
من
میخواستم ازتون درخواست بکنم به این موضوع چقدر پایبندید.
بله، ببینید ما عرض کردم 10 تا جلسه یا 12 جلسه قبل از سفر که برای کاروان ها تشکیل میدیم، یه بخش از نکات همین توصیه هاییست که ما به زائرین توسط مدیران و توسط مدیران سازمان حج از شای خدمت تو این که به زائرین تذکر داده میشه. ما چندین سال هست یه تری داریم تحت عنوان یاوران و حجاج، برای اینکه بتونیم بهتر به زائرین خدمات رسانی بکنیم، میایم کاروان خوشبندی میکنیم. هر 12 نفر یه سرگروه دارن، افراد تحصیل کرده، افرادی که مدیرن، یه توانمندی لازم رو دارن، این فرد رو میزنیم به عنوان سرگروه. خیلی از جلسات و برنامه‌ای که مدیر کاروان و روحانی میخوان برنامه ریزی کنن، شاید 160 نفر زائر رو بخوان جمع کنن، مشکل باشه. این سرگروه ها رو جمع میکنن، این سرگروه ها میشن 10 نفر و این سرگروه ها رو توجیه میکنن و این سرگروه ها حلقه وصل بین مدیر کاروان و روحانی کاروان میشن. و خیلی از موارد رو ما به زائرین، شاید فرصت هم تو جلسات نباشه، تو این جلسات مشاوری و جلساتی که هماهنگی با یاوران حجاج داریم، مدیر کاروان و روحانی این مسائل رو گوشزد میکنن و اینها میرن زائرین رو توجیه میکنن. ما هر چقدر بتونیم زائر را اطلاعات لازم را در اختیارش قرار بدیم و توصیه‌های لازم و راهنمایی‌های لازم را قبل از سفر داشته باشیم، حین سفر مشکلاتمون کمتر میشه. چرا؟ چون ما تأکیدمون بر اینه که زائر تو این سفر بهره لازم رو ببره. چند سال زائری پول داده، منتظر بوده و یک بار تو عمرش این سفر خداوند متعال روزیش کرده و توفیق حاصل پیدا کرده، مشرف میشه، باید همه دست به دست هم بدیم، زمینه رو فراهم کنیم که بتونن به نحو احسن استفاده کنن.
ساعت 12:15 شما شنونده رادیو ایران هستید و برنامه میزبان. ممنونم از اینکه شنونده رادیو ایران هستید و این رادیو رو برای شنیدن در این مجال انتخاب کردید و با برنامه میزبان همراهی میکنید. شماره 220-486 تلفن تماس شما با ماست، میتونید زنگ بزنید، از این طریق با هم ارتباط داشته باشیم. و شماره 220-5009 یک شماره تلفن دیگر ماست. اما اگر مایل هستید پیامکی داشته باشید و ما پیامکتون رو بخونیم، شماره 30900 رو به خاطر داشته باشید و از این طریق پیامک‌های شما رو ما دریافت میکنیم و خدمت آقای پروانه منتقل میکنیم و پاسخش رو میگیریم. اما به این سراغ خود آقای پروانه. یکی که بحثی که جناب پروانه حالا در خلال موارد شما مطرح کردید، مباحث فرهنگی بود که حالا در کاروان‌ها اشاره کردید که چگونه است و شرح وظایف رو بیان کردید و اینها رو هم اشاره کردید. ما در خود بحث حج، در زمان حج، در بعثه مقام معظم رهبری که هم در مدینه وجود داره هم در مکه وجود داره، برنامه‌ریزی‌هایی رو در خود بعثه داریم. اون برنامه‌ریزی‌ها رو درباره‌اش توضیح بدید که چه هماهنگی‌ها و موارد خاصی در اونجا داره اتفاق میفته و زائران چگونه وظیفه دارن با بعثه خودشون رو هماهنگ کنن. بفهمین جناب پروانه.
ببین عزیزانی که سالهای قبل مشرف شدن میدونن که ما وقتی در مدینه و مکه بر اساس تعداد جمعیتمون هتل توسط سازمان حج و زیارت اجاره میشه، یه تعدادی به عنوان عوامل اجرایی میرن در این هتل مستقر میشن. یعنی هتلی که زائران ایرانی در اونجا مستقر هستن، مدیرش ایرانیه و همه نیروهایی که خدمات دارن میدن، مثل استقبال، آشپز، کمک آشپز، مسئول ارشد خدمت توی که کارهای خدماتی، برنامه، اینا نیروهای ایرانی هستن. ما یه در هر هتل یه نیرو داریم به عنوان معاون فرهنگی و مسئول فرهنگی که این ارشد خدمتتون حلقه وصل ما در اون هتل محل استقرار زائران ایرانی است برای برنامه‌ریزی فرهنگی. یکی از کارهایی که معاون فرهنگی هتل انجام میده تشکیل جلسه شورای فرهنگی هتله. یعنی معاون فرهنگی با مدیر مجموعه، با روحانیون کاروانها و هر شب خدمتون با مدیران کاروانها جلسه تشکیل میدن، برنامه‌ریزی هفتگی انجام میدن. اگه مناسبت قمری هست، اگه مناسبت شمسی هست، دعای کمیل هست، دعای ندبه هست و بقیه برنامه‌های آموزشی که کاروانها دارن، سالن اجتماعات، نمازخونه، اینا تقسیم بندی میشه و زمان بندی میشه برای کاروانها که بتونن استفاده کنن.
جناب پروانه، یک پرسش دیگری در همین مباحث فرهنگی مطرح میشه و اونم بحث تاریخ اسلامه. بسیاری از کسانی که در سفر حج به مدینه منوره و مکه معظمه میرن، در اونجا با تاریخ اسلام ارتباط برقرار میکنن. مایلن بدونن. جنگایی که حضرت رسول داشتن، جنگایی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در اونجا بودن و تاریخی که در اونجا بوده و خانه اهل بیت، بحثای تاریخی که در اونجا اتفاق افتاده رو آیا شما در برنامه‌تون دارید؟
بله.
به عنوان کاروانهای تورهای گردشگری
بله.
تاریخی
بله.
مذهبی در اونجا برای زائران قرار بدید، این تو برنامه‌های بسه هست؟
بله بله. ببینید کاروانهایی که میرن یه تعداد مدینه قبلن، یه تعداد مدینه بعدن. مدینه قبل یعنی اول میرن مدینه، میرن اعمالشون انجام میدن، بعد از انجام دادن اعمال از جده برمیگردن ایران. یه تعداد کاروان هستن مدینه بعدن، یعنی اول میرن جده، جحفه، موره میشن، میرن اعمالشون انجام میدن، بعد از اعمال میرن مدینه. هر کاروانی که مدینه میاد یک روزش یه زیارتی داره به نام زیارت دوره، یعنی سوار اتوبوس میشن با مدیر و روحانی میرن تمام اماکن، محل جنگ احد، جنگ احزاب، مسجد قباء، مسجد الاجابه و مساجد دیگه، مسجد ذو قبلتین و تاریخی که ما مربوط به شهر مدینه میشه، اینا رو میرن نزدیک روحانیون اینا رو توضیح میدن و از نزدیک زائرین اونا رو میبینن، اونجا نماز میخونن و بهره لازم رو میبرن. یکی از کارهایی که روحانیون کاروانا انجام میدن، اماکن مقدس اطراف مسجد النبی رو اینا رو با پای پیاده زائرین رو میبرن و اماکن رو نشون میدن و توضیح میدن اینجا مسجد قمامه است، اینجا پیغمبر این نماز رو خونده، اینجا مسجد الاجابه است، پیغمبر اینجا این اعمال رو انجام داده و بقیه اماکن مقدس. یه زیارت دوره ما در شهر مکه مکرمه داریم که یک روز زائرین با اتوبوس میرن و اشراف خدمت قبرستان ابو طالب هست، اشراف خدمت تو اینکه میرن کوه نور از شما خدمتتون و کوههای مختلف و اماکن مختلفی که در مکه مکرمه اینا وجود داره، از نزدیک زائرین رو روحانیون و کاروانها توجیه میکنن. ضمن این که باز در همین اماکن مقدسی که اطراف مسجد الحرام هست، اینا رو زائرین رو با پای پیاده میبرن توضیح میدن. یه برنامه فرهنگی که به اسم مقام معظم رهبری چند سال داره و خیلی مورد استقبال زائرین قرار میگیره، بحث روایتگری تصویری هست. یعنی ما
چگونه انجام میشه؟
بله بله، ما افراد خاصی که متخصص توی این حوزه هستن میرن در هتل مستقر میشن و با ویدیو پروژکتور تمام تاریخ و اماکن رو به صورت سمعی و بصری توضیح میدن که خیلی هم مورد استقبال زائرین قرار میگیره، که ما بهش میگیم روایتگری. یعنی یکی از برنامه‌ای که غالبا شب‌ها در هتل‌ها انجام میشه بحث روایتگریه، که کارشناسان ما میرن حضوراً اونجا نرم افزارهایی که به اسم مقام معظم رهبری و مدیریت آموزش تهیه کرده، اینا رو به صورت سمعی بصری با استفاده از ویدیو پروژکتور اینا رو توضیح میدن. یکی از کارهایی که آقای طبیعی الان چند ساله به اسم مقام معظم رهبری انجام میده و روحانیون ملزم به استفاده از اون هستن، بحث نرم افزارهای آموزشی است. قبل از سفر و بعد از سفر، حتی یکی از قراردادهایی که ما با طرف سعودی در هتل‌ها سازمان حج می‌بنده، الزام به اینه که در هتل حتما ویدیو پروژکتور باشه، لپتاپ باشه، که روحانیون کاروان‌های ما بتونن از ابزار آموزشی و از کمک‌های آموزشی بتونن استفاده کنن، که زائر رو بیشتر بتونن هم اقناع کنن هم مواردی که مورد نظرشون هست بیان.
جناب پروانه، یکی از مواردی که بین ما و عربستان سعودی همیشه مشکل هست در مدینه است و اونم بحث قبرستان بقیست.
بله.
ما در اونجا همیشه زائران ایرانی و شیعیان سراسر جهان
بله.
مایلن که در قبرستان بقی برن و قبور مبارک رو زیارت بکنن، اما خب عربستان اجازه رفتن به سر قبور رو نمیده و از پشت پنجره‌ها زیارت میشه. و یا در یک زمانی هم که این اجازه ورود داده شده بود و گردشگری به تعبیری زیارت در قبرستان بقی بود، بعضی از کسانی که در اونجا حاضر بودن از خاک اونجا برداشت کرده بودن به عنوان تبرک، خود این هم یک مشکلی رو به وجود آورده بود. چه سیاست گذاری کردید، چه برنامه ریزی شده امسال که ما هم زائرانمون بتونن قبرستان بقی رو زیارت بکنن و ائمه معصومین علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، و همین که مشکلی به وجود نیاد؟ این رو هم بفرمایید که طبق توافق‌ها با طرف عربستانی به کجا رسیدید؟
بله ببینید، ما یکی از توصیه‌های مهممون به زائرین هست که در تشرف به مسجد النبی و مسجد الحرام، اون بایدها و نبایدهای مسجد النبی و مسجد الحرام رو رعایت کنن. ببین اونا یک سری اعتقاداتی دارن، ما کار نداریم حق یا باطل، یک سری اعتقاداتی ما داریم، اینها رو ما باید احترام قائل بشیم. اگر اونجا مأموری هست میگه آقا شما نباید در حرم رو ببوسی، اگه ماموری هست میگه این دیوار رو نباید ببوسی، اگه ماموری اونجا ایستاده میگه این کار رو نباید انجام بدیم، ما باید گوش کنیم و احترام قائل بشیم. یه توصیه‌ای نماینده محترم ولی فقیه، نماینده قبلی حاجی قاضی اسکر همیشه به زائرین داشت، میفرمود شما میرید حرم امام رضا، مگه چیکار میکنید؟ یه گوشه وا میستید، ذریح امام رضا هست، زیارتنامتون رو میخونید، دعاتون رو میخونید، میاد بیرون. حالا درسته شما وارد قبرستان بقی میشید، نمیذارن سر قبر ائمه بقی برید و دوست هم دارید و علاقه هم دارید و حق هم دارید، اما شما که ظاهر چهار قبر امام شریف رو از نزدیک میبینید، حالا 50 متر باهاش فاصله دارید، یه گوشه‌ای بشینید، ارتباط برقرار بکنید، تو حال خودتون باشید، دعا بخونید، توسل داشته باشید، احترام به قوانین طرف مقابل رو هم داشته باشید. ما باید توصیه‌ای که به روحانیون و زائرین داریم، هر شب خدمتتون، که مثلا بعضی زیارت ها را زائری میتونن بیرون حرم داشته باشن، چه اشکال داره ما بیرون حرم واسیم یه گوشه ای توسل داشته باشیم، زیارت بخونیم، بعد همراه روحانی کاروان بریم و هر شب خدمت روحانی کاروان اماکن رو برامو توضیح بده، موقعیت ها رو برامو توضیح بده و این ارتباطه رو هم برقرار کنیم. الان بعد از نماز، معمولا بعد از نماز صبح و بعد از نماز عصر، قبرستان بقی رو باز میکنن، آقایون میرن داخل قبرستان بقی، ولی خب چند سال است که خانم ها محروم هستن، نمیذارن خانم ها بیرون قبرستان بقی یه گوشی بشینن، هر شب خدمت و زیارت نما بخونن، و مهم اون نوع ارتباط با ائمه بقی علیهم السلام هست. یعنی ما الان حرم امام رضا میریم، قبر مطهر امام رضا چقدر فاصله داریم؟ ما که در قبرستان بقی که فاصلمون از خیلی از ائمه کمتره، مهم اون نوع توجه ما و نوع ارتباط گیری ما و نوع زیارتی که ما انجام میدیم با رعایت و قوانینی که از شما خدمتتون که طرف مقابل با ما داره. مثلا ببینید ما یکی از کارهایی که های طبیعی انجام میدیم، کتابهایی که ما میتونیم ببریم و اینها مجاز هست، این کتابها را میدیم به طرف مقابل و اون کتابها را زائری میتونن به راحتی ببرن. یکی کتاب عدیه است، کتاب عدیه، کتابی که مورد تایید چاپ کردیم، از این کتب عدیه استفاده کنن و هر شب خدمتتون دعاها رو از این کتاب ها بخونن و اینا رو مانع نمیشن. گاهی وقتا هم
خود مفاتیح رو چی؟
نه مفاتیح رو نمیذارن.
مفاتیح اجازه ندارن.
مفاتیح رو شما تو هتل بخونید، هر شب خدمتتون خودتون بخونید، اشکال نداره، ولی یه جای اماکن عمومی برنامه‌ها اینا رو باید رعایت کنن، اینا رو باید از شما خدمتتون توصیه‌ای که مدیر کاروان و روحانی کاروان، ما خواهشی که از همه زائرین داریم، اگر به توصیه‌های روحانی و مدیر کاروان گوش کنن، میرن اعمالشون انجام بدن بدون استرس و انشالله با حجی مقبول و سعی مشکور به وطنشون سعی و سالم برمیگردن.
پرسش ها بسیار زیاد از جناب پروانه، چند لحظه دیگه من پرسش های دیگه رو مطرح میکنم و شما هم پاسخ خواهید داد. ساعت 12:26 و یعنی شد 12:27 و 2 ثانیه. شما شنونده رادیو ایران هستید و برنامه میزبان رو با موضوع حج تمتع میشنوید. شنوندگان گرانقدر رادیو ایران، تلفن 220-486 و همینطور تلفن 220-5009 دو خط ارتباطی شما با ماست که میتونید زنگ بزنید و شماره پیامک ما 30900 هست. از این طریق با ما در ارتباط باشید. حجت الاسلام علی پروانه روی خط ارتباطیمون هستن که مدیر کل روحانیون به سه مقام معظم رهبریت. درباره مسائل فرهنگی داریم صحبت میکنیم که امسال در حج تمتع چه اتفاقهایی قرار رخ بده و روحانیون در کاروانها چه نقشی دارن در مدینه، در مکه، ویژگی هایی که وجود داره. در این زمینه آقای پروانه دیدگاهشون رو دارن میگن و اونچه که مسبب شده. ارتباط بین ایران و عربستان رو بیان کردن و قراردادهایی که بستن برای زیارت بهتر شما زائران محترم خانه خدا. جناب پروانه، خیلی خوشحالم که همچنان روی خط ارتباطیمون هستیم و این گفتگو داره اتفاق میفته. پرسش دیگری مطرح هست که قبل از اینکه مطالب رو بهتون بگم ازتون سوال کردم، بحث عکس گرفتن در خود مسجد النبی است. بسیاری در کنار منبر پیغمبر قرار میگیرن، میخوان برن روی منبر، منبر رو میبوسن یا روی منبر میشینن میخوان عکس بگیرن. دیده شده که در این زمینه اختلاف هایی به وجود اومده، درگیری هایی در خود مسجد النبی به وجود اومده. در این زمینه و استفاده از تلفن های همراه رو بفهمید که چگونه با مقام های عربستانی هماهنگ کردید که